شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 42 رو بحث میکردیم. مسئله 42 این بود که مرحوم سید فرمودند که اگر کسی به دیگری بگه در حالی که در کشتی نشستند که به هر حال متاع خودت رو بنداز در دریا و من ضامنم، آیا ضامن خواهد بود یا ضامن نخواهد بود؟ بعد دو صورت براش مطرح کردن. یه صورت این بود که این گفته در فرضی است که نگران از غرق شدنه و میخواد کشتی سبک بشه که مانع از غرق شدن باشه. در این صورت رو فرمودن اتفاق، بلکه نقل قول شده که اجماعی است که اگر این چنین حرفی رو بزنه ضامنه و اون میتونه متاعش رو در دریا بیفکند و بعد هم از این آقایی که گفته مطالبه کنه. اما صورت دوم صورتی بود که میگه متاع تو در دریا بنداز و من ضامنم، اما خوف غرق شدن وجود نداره، ولی مصلحتی اقتضا میکنه، مثل اینکه سریعتر کشتی حرکت کنه یا سبکتر بشه. و از این جهت میگه که تو بیا این متاع تو بنداز در دریا و من خلاص جبران میکنم. در اینجا آیا ضامنه یا ضامن نیست؟ مرحوم سید میفرمان که خب عمده میگن که ضامن نیست، اما به نظر ما اقوا اینه که این زمان صحیحه. دلیل مرحوم سید بر صحت زمان عمومات، دیروز داشتیم فرمایش مرحوم آقای خویی رو مطرح میکردیم که آقای خویی فرمودن که به هر حال ما نیاز نداریم که به عمومات تمسک کنیم، چون فرمایش های حکیم هم من دیروز عرض کردم که اصلا این عقد است، عقد نیست، عقد یا ایقاعه، که گفتم بعضی از آقایون این رو ایقاع میدونن، اما بعضی ها گفتن عقد، قبولش قبول فعلیه، بعضی ها تفصیل دادن بین این که به هر حال قولا قبول کنه یا قبول نکنه. این مطالب رو فکر میکنم دیروز عرض کردم. آقای خویی میفرمن که ما در اینجا ضرورتی نداره که عقد بدونیم و بخوام از باب اوفو بالعقود حکم به صحت کنیم، بلکه ما میتونیم بگیم که سیره عقلایی اقتضاء زمان در مثل این موارد میکنه و این سیره عقلایی هم سیره قطعی عقلایی بر زمان در مثل این موارد، چون سیره قطعی عقلایی بر زمان در این موارده، پس این آقا ضامنه. این کیفیت استدلال آقای خویی است. پس یه بار دیگه عرض کنم، آقای خویی میفهمن که ضرورتی نداره که ما بگیم عموماتی مثل عفو بالعقود شامل میشه تا بعد گیر کنیم که عقد هست یا عقد نیست. و از عبارت آقای خویی برمیاد که ایشون عقد بودن رو درش تردید داره، صرف این که کسی امر کنه و دیگری امتثال کنه، ایشون میگن که این عقد نیست، یعنی تردید دارن، حالا صراحتن نمیگن، ولی از عبارت آقای خویی برمیاد این که اگه کسی امر کنه به دیگری، میگه اون کارو بکن، اونم انجام بده، اسم این رو نمیشه عقد گذاشت که بگیم امر او انشاء است و ایجاب است، فعل او هم قبوله. آقای خویی میفهمن اینجا امر است و امتثال امر است، ما به امر و امتثال امر نمیتونیم عقد بگیم، چون نمیتونیم عقد بگیم پس عفو بالعقود شامل این مورد نمیشه. خب اگر شاملش نشد دلیل بر صحت چیه؟ ایشون میفهمن همین سیره قطعی عقلایی است. ایشون میفهمن یک سیره قطعی عقلایی وجود داره بر این که هر وقت کسی به امر دیگری، خلاصه پولی رو داد، مالی رو بخشید یا مالی رو تلف کرد، در مواردی که یک غرض عقلایی درش وجود داشته باشه و قرینه ای هم بر مجانیت نباشه، در این صورت سیره قطعی و قلائی اینه که میگن امر کننده زامنه و اون کسی که امتثال کرده میتونه برگرده و از اون امر کننده مطالبه وجه کنه. پس امر به عطا یا امر به اتلاف موجب چی؟ موجب زمانه، الا اینکه قرینه ای باشه بر اینکه این امرش علا سبیل تبرع گفته این کار رو بکن، امر کردم که متبرعن این کار رو بکنی یا امر کردم که مجانن این کار رو بکنی. البته ما دیروز عرض کردیم که این مسئله که ایشون مطرح میکنن باید در مواردی باشه که به اون آمر هم یه انتفاعی برسه، چون در بحث قبل خود ایشون مطرح کردن که صرف امر و امتثال امر موجب نمیشه الا اینکه عامر هم در این امر خودش زینف باشه، یا زینف باشه قطعا اینه که به هر حال اینجا ایشون میفهمن که موجب زمان به سیره قطعی و قلعی. نه سیره مشمولش نمیشه، یعنی اگر شما به کسی امر کنید که آقا برو مثلا کاسبی کن، میام رفت کاسبی کرد، بعد نمیتونه به شما مراجعه کنه، برو مثلا ثبت نام کن برای فلان دوره آموزشیم که هزینه هم بکنه، بعد بیاد بگه ما رفتیم ثبت نام کردیم انقدر پولش شد، بیا پولشو به ما بده، میگه ما منتفع نیستیم از این قصه که پولشو بدم. خب قطعا اینجا عقلا ضامن نمیدونن، میگن چون شما امر کردید اونم رفت امتثال امر کرد، پس شما بیاد هزینه هاش هم پرداخت کنید، چون میگه من به امر شما این کار کردم.
حالا این که فرمودیم نفت به اون بند خدا معمول میرسید، اگر پس به هیچ کنون نفت نمیرسید، من به خاطر حرفوها این ضرر رو متحمل میشم، ولی به او آمر هم نفت نرسید، این ضرر فقط مستندش حرفیه ها رو
بگیم. یعنی من امر کردم، البته ما بحثمون اختصاصا ضرر نیست ها، توجه به این نکته دارید، هزینه کردنه، هزینه کردن به معنی ضرر نیست. مثلا همین که من میگم برو برای من یک دوره رو ثبت نام کن، برو من برای من بلیت مثلا استخر بخر، اینجا یعنی امر کردن به هزینه کردن نه ضرر کردن. خواستم میگم اختصاص به ضرر نداره ها، هر جا ما امر کنیم به عطا مال یا ولو به اتلاف، مثلا میگیم آقا اینو خرابش کن، اینو از بینش ببر، این نابودش کن، اینطوری اتلاف هم بشه همینطور. ولی خب اگر ما هیچ انتفاعی ازش نداریم، من عامر هیچ انتفاعی ندارم، در این صورت سیر و غلایی بر این نیست. حالا سوال شما اینه که اگر عامر انتفاع نداشت، مأمورم انتفاع نداشت، سوالم اینه که ثالثی انتفاع داره یا نداره، چون اگر هیچ کدوم از اینا نباشه که قرض و غلایی نداره، اینجا که اساسا کار نادرسته. به هر حال بعد یه قرض و غلایی درش تصویر بشه، مثل این که من میگم که این دیوار این خلاصه خونه این مستحق رو به یه بنایی میگم که برو درست کن، من انتفاعی نمیبرم از این قضیه، این مأمورم از این انتفاع نمیبره، اما ثالثی منتفع میشه. اینو قبلا هم بحث کردیم که حالا اینجا مثلا ممکنه بگید انتفاع معنوی بردید، هم تو بردی هم اون برده، یه جایی که انتفاع معنوی هم نباشه، اونجا قبلا بحث کردیم که آیا این مشمول سیره میشه یا نه، محل تردید بود حقیقتا، یعنی اون مقداری که چیز بود اونجا قبلا اینو چون بحث کردیم، ادعای نظرشون این بود که اونجا هم مشمول سیره میشه و ضامنه، یعنی اگر من به امر شما رفتم دیوار خونه کسی رو چیدم ضامنم. البته ما داریم جایی رو بحث میکنیم که قرائنی بر چیز نباشه، قرائنی بر تبرع نباشه یا قرائنی بر زمان نباشه. نکنید من یه بار دیگه همین مثال رو عرض کنم، شما به یک کسی بگید برو دیوار خونه این مستحق رو درست کن، پولشو من میدم، خب اینجا که آقایون تردید ندارن شما ضامنید، چون به هر حال عمل او ارزشی داشته و شما از عمل او استفاده کردید، یا مثلا یه ماشین آجر برای فلان فقیر بریز بنایی داره، پولشو من میدم، چون اونجا عمل بود، شما استیفاء عمل ولو به امر کردید، اینجا نه، اصلا هزینه رو از او خواستید، یه ماشین آجر خواستید ازش و گفتید ضامنم. الان محل بحث اونجایی است که نگفتید من ضامنم، گفتید که این مستحق داره خونه میسازه، یه ماشین آجر براش ببر، اونم یه ماشین آجر برده، آیا شما ضامنید یا ضامن نیست؟ من عرضم همینه که در جایی که انصراف نداشته باشه، چون مثل این موارد میگن که خب انصراف داره، یعنی من پولشو میدم، یعنی اگه انصراف داشته باشه بازم معنیش اینه که من ضامنم، ولی اگر انصراف نداشته باشه بعد ببینیم که اینجا ضامن هست یا ضامن نیست. به هر حال اون موردی که یقیناً جزء سیره قطعی و قلایی است، اونجاییست که عامر انتفاع داشته باشه. حالا این انتفاع میتونه انتفاع مادی باشه، میتونه انتفاع معنوی باشه. وقتی برمیگردید میگید آقا ما یه ماشین آجر بردیم پولشو بده، میگه من که نگفتم پولشو بده، میگه پس چرا گفتی؟ میگه من میخواستم در اجر و ثواب شریک باشم، واسطه در خیر شدم، به تو گفتم که ثواب ببرم. یعنی هیچ غرض عقلایی نباشه، اونجا که عملا اگر به اتلاف باشه که جایز نیست دیگه، اتلافه. اینو قبلا هم عرض کردم، این که میگن مال احترام داره، احترام مال یعنی علیکی نباید تزیهش کرد، چون خودش جز اسرافه، اسراف حرامه، اسراف یعنی تزیه بی خود. فرض کنید این وسیله خوبیست، به دردم میخوره، من بی جهت بزنم بشکنم، این اسرافه دیگه، تزیه مال. حالا چه خودم بشکنم؟ میگن آه چرا این کارو میکنی؟ میگن مال خودم حقشو دارم. نه، حق نداری اسراف کنی، حق نداری یعنی به این معنا نیست که اگر تو مال خودتو شکستی خودت به خودت ضامنی، یعنی کار حرام انجام دادی. یعنی ما اتلاف مال بدون غرض عقلایی خودش از مصادیق اسرافه. حتی عرض کردم قاعده احترام مال هم ممکنه که این موارد رو شامل بشه، این تضییع مال، تضییع مال اسرافه و عمل حرامیست. در ارتباط با مال دیگران خب حق الناس هم هست، یعنی اگه من بیام مال یک کسی رو همطور بزنم، چه خودم بزنم چه به خودش بگم، بگم فلانی همین شیشه خونه تو بزن بشکن، اونم میگه خب تو میگی باشه میشکن، یعنی اینجا به هر حال حق الناس هم ممکنه باشه، ولی خب در اونجایی که بدهکاری و دین معنا نداره صرفا حق الله، مثل این که من مال خودم رو تضییع کنم، من وسیله خودم رو بزنم نابودش کنم، تضییعش کنم. الزامش از این جهتی که من حق امتثال امر حرام نداشتم، یعنی مثلا من گفتم دور شیشه خونتون رو بشکن، شما هم رفتی شکستی، بعد میای میگی پولشو بده، یعنی شما حق نداشته کسی گفت شما انجام بدی که بعد او رو ضامن بشناسی، یعنی اینجا شما حق اطاعت و فرمان برداری نداشتید که بعد بیاد بگید که من مستندن به کار تو اینو انجام دادم. چون این حق نبوده، استناد شما یه استناد شرعی نیست. البته خب این سوالاتی که میکنید باید به زوایای مختلف بحث بپردازیم، ولی اجمالش اینه، اجمالش اینه در مواردی که امر به حرام میشه چون حقی برای امتثال وجود نداره، بعد دلیلی بر استناد وجود نداره، شما بگید من مستندم به امر تو این کارو کردم، شرع به تو اجازه نداده که این کارو بکنی که بعد استناد کنی. شما همیشه حرام نیست اطلاف و تضییع که حرامه،
مثلا یه بود تو بیابون دیوار درست
کنه، حرامه. خب اگه مثلا تضییع باشه آره دیگه، تضییع باشه مثلا شما برید کلی آجر و سیمان هزینه کنید که به هیچ درد نمیخوره. حالا در ارتباط با تضییع، مثال شما یه مثالتون عمله، یعنی ما یه عملی رو به او بگیم که خب اون عمل قیمت داره یا قیمت نداره؟ مثلا برو یک خلاصه چاهی بکن که میدونیم به آب نمیرسه، آیا این قیمت داره یا قیمت نداره؟ و هیچ نفعی هم نداره. به هر حال نکنید در مواردی که شما یه مأمور میدونید که هیچ غرض و عقلایی نداره، شما حق امتثال ندارید. مثلا به شما یک کار لغو بیفایده یه کسی بگه، بگید آقا من مستندن به گفته اون این کار کردم، یعنی شما اصلا حق نداشتید یک کار لغو و بیفایده مستندن به گفته یه کسی بگید. حالا بعضی از نظایر فقهی هست، مثلا در مثل جعاله دارن که اگر یک کسی بیاد برای امر لغوی جعاله ببنده، شما نصف شب برو توی قبرستان یه میخ به کوب برگرد، هر کس این کار کرد من اینقدر پول بهش میدم. یه جعاله بی خود، مثلا جعاله که هیچ قرض عقلایی نداره، هر کسی کار کرد ما بهش اینقدر پول میدیم، مثلا این جعاله ها درسته یا درست نیست؟ اینو تو فقه بحث کردن، یادتون باشه تو اصل جعاله همینو مطرح کردن که جعاله و قرارداد برای امر لغو بیفایده اصلا معنا و مفهوم داره یا نداره. خب البته این بحث، یعنی این مسئله ما چند زاویه داره، یکی همین بحث حرام و استناد و اینهاست که تقریبا آقایون حداقل در اینجا مسئله رو روشن گرفتن که خب شما نمیتونید عمل حرام رو مستند کنید. من گفتم عمل لغو هم نمیشه مستند کرد، شما بگید یه کار لغو به من گفته منم رفتم انجام دادم، گفتم مثلا برو این بیابون یه هیچ خبری نیست برو شخم بزن مثلا، که هیچی هم توش نمیشه کاشت، ما هم رفتیم شخم زدیم مثلا، این لغو خب نباید این کارو میکرد. این استنادش اینجا عقلا هم نمیگن زامه. خب برگردیم به کلام آقای خویی. سال از مرحوم آقای خویی اینه که این سیره عقلایی این به تنهایی مستند حکم شرعی زمانه؟ این چون فهمت سیره عقلایی است، گویا کلام آقای خویی برمیاد بله به تنهایی خودش مستند زمانه، چون تو این قسم دومی که مرحوم سید مطرح کردن دیگه مشهورم موافقت نکردن که چیزی مثل اجماع داشته باشیم. تو قسم اول عرض کردیم به هر حال یه اجماعی هست، اگه هیچی هم نباشه اجماعه، که حالا اون اجماع به هر حال چجوری مدرکش همین سیره عقلاس یا غیر سیره عقلاس، یه ما از کنارش گذشتیم، چون لعل مدرک همون اجماع همین سیره عقلا باشه، یعنی خود اجماع یه مستند تازه‌ای نباشه. ولی خیلی ها به اجماع استناد کردن، گفتن مستند ما در این مسئله اجماعه. اما در اینجا که اجماع هم نیست دیگه، چون تقریبا مشهور نظرشون اینه که مثل این موارد ضامن نیست. آقای خویی تنها دلیل رو همین سیره عقلایی هم میدونه، ولی گویا این سیره عقلایی رو اونقدر روشن و مبرهن میدونن که دیگه نیاز به امضا نداره، یعنی این سیره سیره ایست که عقلا باید از دیر زمان داشته باشن و اینطوری نیست که یک سیره مستحدثی باشه. چون ممکنه شما سوال کنید خب این سیره مگه امضا شده از سوی شریعت که ما، و برای امضا حتما باید اتصالش به زمان معصوم درست بشه. آقای خویی از این که میگن این سیره قطعی و عقلایی است، گویا میخوان بگن دیگه مثل این که گویا عقلا هر وقت عقلا بودن یه همچی روش و سیره بوده علال قاعده، دیگه از امضا بحث نمی کنن. ولی حتما دلیلش اینه که این سیره رو متصل میدونستن و عقلا به هر حال هر وقت بودن حتما این همچه زمانی داشتن.
خب پس به صورت انتفاع عامل شد کلام
آن خوبی نه؟ آقای خویی به ملاحظه کلام قبلشون اینجا اختصاص ندادن، به ملاحظه کلام قبلشون من عرض کردم که قدر متعقنش فرض انتفاع عامله، ولی در این قسمت آقای خویی چیز نکردن، اختصاص به انتفاع عامر ندادم. یادتونه من دو روز قبل که کلام آقای خویی گفتن اگه کسی بگه برو تجارت کن و اون رفت این کارو کرد، این دیگه نمیتونه بگه که بیاید پول ما رو بدید یا ضرر ما رو جبران کنید ولو متضرر بشه.
مثل این سیره رو در صدر هم میتونه ندعا کنه
آقای خویی؟ در صدر هم ممکنه ولی
اونجا دیگه انتصاب فقط به امر عامر که نداره، من حفظ جان خودم هم به این الغای متاع.
حالا ممکنه این کسی خلاصه متاعش از جانش ارزشمندتر باشه.
مثلا شخصی، یعنی حکم اللهش اینه که باید بندازه دیگه، یعنی چون حفظ جان واجبه، مقدمش هم اینه.
خب نکنید این حرفی که شما میزنید، من دیگه چون این زمان اصطلاحی نبود، اگر حفظ جان همه متوقفه بر اینه، بر او واجب شرعی است القاء متاع، آیا بر القاء متاعی که واجب شرعیه میتونه از کسی پول بگیره یا نمیتونه پول بگیره؟ این خودش یه مسئله است که نپرداختن. یعنی عرض کردم این بحث زوایای زیادی داره، ولی آها احسن تون، مثل اجرت، مثل اجرت بر واجبات. یعنی اگه منم نگم بنداز تو دریا، او باید بندازه تو دریا، واجب شرعیه. بعد او در برابر اون چیزی که واجب شرعیه از منم بیاد مطالبه بکنه، بگه چون تو گفتی من انداختم، اگه منم نمیگفتم بر تو واجب بود بندازی. حالا دیگه حالا فرض کنید که امر کرد،
چون امر نگه جان خودمونم درگیره اونه دیگه.
به هر حال ما صورت امرشو داریم میگیم که اگه کسی به امر او این کارو کرد، حالا اگه خودتون رفتید انداختید، که اونی که میگه به امر زامنید، میگه اگه خودتون انداختید که به طریق اولا زامنید، خودتون رفتید مال دیگه رو تزیه کرد، فقط اون وجوب تکلیفیش حرمتشو برمیداره، حرمت تصرف در مال غیر. یعنی لولا این وجوب تکلیفی حرام بود شما تصرف کنید در مال غیر، مال غیر رو برید بردارید بندازید تو دریا، مگه شما کید که این کارو بکنید؟ ولی خب فرض اینه که چون حفظ جان واجبه، بعد اون حرمته رو برداشت، ولی اون زمانه سر جاشه. عرض کردم اینا ابعاد مختلفی داره، ولی چون آقایون اینجا نپرداختن، ما هم بله بسیار خوب. آیه حکیم در اون مواردی که اثر عقلایی نداره، ایشون فهمن لأنه تعویض عن الحرام و تزیع المال، چون تزیع مال حرامه، بعد شما اگه بخوان عوض بگیرید، دارید عوض در برابر حرام میگیرید. تعبیر و استدلالای حکیم اینه. ایشون میفهمن اونجایی که غرض عقلایی نداره، مثلا امر میکنه که مال تو تلف کن، شما مالتون رو تلف میکنید، میگید که نه بیاد پول بدید به ما، در اینجا آیه حکیم میفهمن که تزیه مال که حرامه، تزیه مال که حرامه، شما دارید عوض در برابر حرام میگیرید، این عوض در برابر حرام جایز نیست. این مطلبی است که ها باز باشه هوا بیاد، اشکال نداره هوا. بله این استدلال آیه حکیم بود. بسیار خوب. خب دیگه نظائری در فقه و مصداق هم زیاد داره دیگه، که حالا باید اونا رو بررسی کرد. آقای خویی در تتمه بحث میگن در مثل این موارد ضرورتی نداره که عامر بگه که علیه زمانو، زمانش با من، صرف همین امر مستلزم زامن شدنه، چون مستلزم زامن شدنه میتونید بهش مطالبه کنید و از او بگیرید. اینا موارد زمانیست که قبلش بدهی وجود نداره، چون زمان عقدی و مصطلح ما حتما قبل از زمان زامن یه بدهکاری وجود داره، ولی اینا مواردی است که زمانی است که قبلش بدهکاری وجود نداره. چون ما تا به الان از زمان اصطلاحی بحث میکردیم، زمان اصطلاحی قبل از اینکه زامن بیاد ضمانت کنه باید یک بدهکاری وجود داشته باشه که بعد ما بیام بدهی او رو ضمانت کنم، ولی در مثل این موارد این زمان عقلاییه و قبلش هیچ بدهکاری وجود نداره و ما ابتداءن داریم ضامن میشه.
مثل سید که گفت اصلا زمان مالن یجب که لا نست علی ولا اجماع، بعد از این طرف نمیشه ادعا کنیم همین مخصص دیگه
که
آره آی خویی که مشکل عقلی براش درست کرده،
درست،
ولی بگیم که همین اجماع مخصص از زمان مالن یجب، یعنی زمانش
اصلا زمان مالن یجب اینجا تحقق پیدا نمیکنه. زمان مالن یجب اصلا زمان اصطلاحی در بحث ما خودش تصور نداره، یعنی باید یه مضمونون انهی باشه که بدهی او رو من ضامن بشم. حالا این مضمونون ان ولو در امتداد زمان، فردا پس فردا، ولی اصلا اینجا مضمون عنی وجود نداره.
عامر دیگه چون انتصاب به من داشت من میشه بشه.
بعد عامر هم زامنه هم مضمون عنه، یعنی من باید زامن بدهی کسی بشم، یا بدهی بالفعل یا بدهی آتی، ولی در اینجا که اصلا بدهکاری وجود نداره که من زامنش بشم، اصلا زمان اصطلاحی تصور نداره اینجا. بله اگر به غیر مالک بگه تصور داره، ولی اگر به مالک بگه نه. بسیار خوب. آیه سید در ادامه این بحث کتاب و زمان فرمودن قد علم من تضاعیف المسائل المتقدمه الاتفاقیه او الخلافیه انما ذکره فی اول الفصل من تعریف الزمان و انه نقل الحق الثابت من ذمت الى اخرى و انه لا يصح فی غیر الدین ولا فی غیر ثابت حین الزمان لا وجه له و انه اعم من ذلک حسب ما فصل. ایشون فهمن از تمام مسائلی که ما در کتاب الزمان زمان مطرح کردیم این مسئله روشن شد که هم در تعریف زمان که آقایون فرمودن نقل حق ثابت است از ذمه به دیگری، هم این تعریف تمام نیست، هم اونی که آقایون فرمودن که در زمان شرط است که حتما یه حق ثابتی وجود داشته بود تا بعد ضامن بشه، این هم لازم نیست. و دیدید که مسائل متعددی بود که حتی خود آقایون قائل بودن و با وجود قائل بودن نه حق ثابتی بود و گاهی از اوقات دین هم نبود. پس هم لازم نیست در زمان دین باشه، چون ما زمان اعیان رو هم داشتیم، اعیان مضمونه گفتیم میشه ضامن شد، پس ضرورتی نداره دین باشه که ما بگیم حتما باید زمان دین باشه، گفتیم زمان اعیان مضمونه هم جایز. و هم اون دینم اگر بود لازم نیست دین ثابتی باشه، اصلا دینی باشه که در آینده خواهد آمد باز هم میشه. در کجا میشه؟ در اونجایی که مقتضی و سبب دین وجود داشته باشه. مثلا خود آقایون گفتن زمان نفقه زوجه، مثلا من ضامن بشم که این آقا خرجی این زنشو بده، نفقه ای که هنوز نیومده. خب من به یه نکته اشاره کنم، این که مرحوم سید فرمودند که اجماع نیست بر این مسئله، به خاطر این بود که آقایون یه مسائلی رو متعرض شدن و یه نتایجی رو گرفتن که با اون ادعا نمی‌سازه، و الا اگه ما باشیم و اون چیزی که آقایون در تعریف زمان و شرایط زمان مطرح کردن باید به مرحوم سید بگیم این که اجماعیه. مرحوم سید همونجا گفتن نه، این آقایون یک فروعی رو گفتن و یک فتاوایی دادن که به مقتضای اون ملتزم به اجماع نیستن. این هم من تو پرانتز بگم، تو اصول فقه کاربردی شما برای شناسایی اجماع این یکی از مسائلی است که باید حتما درش دقت کنید. آیا به صرف این که در ذیل مسئله بالاتفاق یه چیزی رو گفتن اجماع شکل میگیره، یا اگر در مصادیقش آقایون خلاف او گفتن معلومه که همچی اجماعی وجود نداره؟ اینا نکات کاربردی است که اینا در فقه مطرح میشه. مثلا ما در اصول بحث اجماع که میخونیم مثلا به این نکات نمیپردازیم، ولی در فقه آقایون وقتی که از اجماع سخن میگن بعد میبینن که آقایون در تصانیف مسائلی که آوردن یه مسائلی رو مطرح کردن که خلاف اونی که گفتن بهش ملتزم شدن، گفتن بس اجماع نیست دیگه، ولی اونجا همشون گفتن باید حق ثابت باشه، بعد دیدیم که نه همشون گفتن باید دین باشه، بعد دیدیم گفتن زمان اعیان مضمونه هم درسته.
مثلا ماشی از اینکه دقت نداشتن،
یا مثلا ابتدا اجماعی بعدن مثلا، آره بعد که اومدن در ریز مسئله دیدن که نه مواردی هست که تخلف داره، یعنی اول چون اول اشراف به ریز مسائل چون نداشتن یه ادعایی رو کردن، بعد که در ریز مسائل اومدن دیدن که نه مسئله غیر از اینه.
هم
بشه اون کلمه رو بردارم دیگه، اجماع بعد این نشانه ای نیست که دایرش زیر میشه؟ یعنی اجماع داریم در غیر اون دو فهم.
یعنی بر اصل این که دین باشه دیگه اجماعی وجود نداره دیگه. یه وقت نها کنید ما از اجماع خارج شدیم به نص خاص، خب اونجا میگیم اجماع سر جاش، اینجا چون نص خاص داشتیم ملتزم، ما اینجا رو نمیگیم نقض اجماع. آن و من ما اجماع کردیم ولی خب نص خاص داشتیم یه جایی رو اومدیم دیگه. اگه وقتا نه ما باز به قاعده اومدیم تمسک کردیم دیگه، پس اجماعی وجود نداره. حالا من به این نکته کاربردیش نظر داشتم که به هر حال و ما خیلی از مسائل اصول فقه کاربردی رو در فقه باید پیدا کنیم نه در اصول. اصول پیدا نمیشه بلکه در فقه باید نظیرش رو پیدا کنیم. بسیار خوب.
لااقل با کلام آقای حکیم خویی که سازگار نیست، چون
الان کلام آقای خویی رو میخوام. آقای خویی و من به من سید این مواردی که شما گفتید که اینا که زمان اصطلاحی نبود، اینا زمان عقلایی عرفی بود. درسته که ما یه زمانهای دیگه داشتیم که بران اون شرایط زمانی که آقایان گفتن نداشت، ولی آقای خویی فرمودن که این که زمان مصطلح نبود، ما بحثمون در زمان مصطلح بود. زمان مصطلح همونی بود که مطرح شد، نه این یه زمانهای عقلایی بود که ما در موارد خودش بهش اشاره کردیم. البته آقای خویی مثلا مثل زمان درک سمن یا زمان عهده رو ایشون میفهمن چون اجماع داریم ما قائلیم زمان درک و زمان عهده. حتی همونجا هم اشاره کردن که به هر حال سیر عقلا هم هست بر این مسئله. به هر حال حرف آقای خویی در تتمه این کلام سید و اشکال به این اینه که اینه زمان اصطلاحی نیست. آقای حکیم هم همین میفهمن، میفهمن که لکن عرفت اشکاله و ان الزمان فی الموارد التي اشار الیها ليس من الزمان المصطلح بل بالمعنى العرفي الذي يدل على صحته العمومات ولا سيما وانه متداول عند العرف. ایشون میفهمن به هر حال اینها زمان عرفی است و امثال این حرف. زمزمه هم چرا زمان عرفی بود؟ ما اقسامی از زمانهای عرفی داشتیم، یکیش زمزمه بود، یکیش مثل القائمتا و اطلاف و امثال اینها بود، یکیش اعیان مضمونه بود، یکی درک سمن یا درک مسمن بود.
زمزمان به زمان
که همین زمزمان به زمان بود، درک سمن، اینا اقسام زمانهای عرفی بود
و همه رو عقد میدونه.
خب حالا فرق آقای حکیم و آقای خویی این بود که آقای حکیم همه اینها رو مشمول عفو بالعقود میدونست و لولا عفو بالعقود زمان عرفی خب دلیلی بر اعتبارش نبود. آقای خویی میفهمودن که دلیل بر اعتبارش سیره قطعی و قلعی، البته در همه جا نه در بعضی از موارد. به خاطر این آقای حکیم با عفو بالعقود باید تصریح میکرد، آقای خویی گفتن نه خودش سیره و قلعی است. عرض کردم علل قاعده این تیکه هم دیگه در کلام آقای خویی مذکور نیست، ولی حتما منظور بوده که به هر حال این سیره هم اتصال داره و ممزاته و حتما
این داره. بالاخره عقلا یه عقد قرارداد میبیننش دیگه.
چی رو؟
حرف ما و شما رو.
نه عقد نمیدونن زمان اینجا؟ نه اینو عقد نمیدونن. میگن در مثل این موارد زامنی نه کنی، مثل شیشه کسی رو شکست زامنه، این هم همینطوری زامنه،
یک جانبه ولی
آره ولی زامنه.
باید عدله زمان باشه دیگه، اونجا بدون دلیل شما نمیگیم دلیل، فقط سیره اقلایی.
زمان عقلی نیست دیگه، زمان قشیه،
زمان اقلاییه، زمان اقلایی است، ولی نه از اقسام زمان عقدی، از اقسام زمان عقدی نیست. خب سیره اوغلا خودش یکی از مستندات شرعی ماست، سیره اوغلا با امضای معصوم.
به همه این مفروع مساله چلدو با جواله تطبیق نمیشه؟ چرا دنبال زمانتی؟
ما آقای خویی گفتن وقتی کسی میگه که این کارو بکن ولو نگه علیه زمانه زامنه، یعنی جاله باید جعل داشته باشه، اینجا جعل نداره. خب نگفته من عوض بدم.
آره فرق آقای خویی مطرح کردم، همین فرقی که اجماع داریم یا سید مطرح کرد.
ها الغ متاک
علیه زمان، حالا چه با به خاطر غرق چه به خاطر.
خب فرض اینه که اون میگه من ضامنم، نمیگه که من جعل بهت میدم،
یعنی باید تصریح کنی راجعشون.
خب بله وقتی نداشت. چرا لفظ لازم نداشت؟ یعنی او به عنوان ضمانت داره میگه، نه به عنوان جعله. نمیگه هر کس اگر متاعتو انداختی تو دریا من یه هدیه‌ای به اندازه به مبلغی بهت میدم.
چطور آقایی میگن زمین 100 ساله میفروشی؟ این اجاره است، نمیگن عقد باطله. حالا ما داریم اسم خرید و فروش میاریم، میگن چون حقیقتش اجاره، اجاره امضا بشه. اینا بگیم حالا ضمانت اینطوری از باب ضمانت که نه، اینا برای نبودن، با ضمانت که تطبیق نمیشه، اما واقعش همون جهالت واسه ای است.
نه واقعش اینه که من دقیقا همونی که تو ضرر کردی بهت میدم. جهاله میتونه کم و زیاد بشه، جهل باشه.
اختصاصش به مساوی که قوامش به این نبود دیگه، حالت من بیشتر کمتر
بشه. بله ولی خب
نفر خواستم میشد.
آره چی میفهمین؟
جهاله همگانی بود، جهاله اختصاصی.
آره مثلا اگر این کارو بکنی اینقدر بهت میدم، اگر تو این کارو بکنی من اینقدر پول بهت میدم. خب مرحوم سید در تتمه بحث زمان مسائلی رو وارد شدن که اختلاف مضمون الله و مضمون انه، ولی خب من میخواستم در زمان مالم یجب صحبت کنم. ماه وعده دادیم که زمان مالم یجب رو بحث میکنیم. خب زمان مالم یجب، البته قبلا اینو بحث کردیم، ولی الان چون با مسائل جدیدی مواجه شدیم سزاواری که ما دوباره یک مروری بر بحث زمان مالم یجب داشته باشیم. در ارتباط با زمان مالم یجب یه ادعا این بود که زمان مالم یجب امکان عقلی نداره، همین ادعایی که آقای خویی مطرح میکردن، چون زمان یعنی انتقال دین از ذمه به ذمه دیگر، وقتی دینی نیست دیگه انتقال او معنا نداره. پس آقای خویی میخواستن میگن این مشکل مشکل عقلی است، و چون مشکل عقلی است قابل حل نیست. این حرف آقای خویی بود. پس در ارتباط با زمان مالم یجب آقای خویی میفرمودن که دیگرانی هم که مطرح کردن همینطور میخواستن مشکل عقلی براش بسازن، که این مشکل عقلی چه در زمان انتقال تصور داره و چه در زمان ذمه. ذمه 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 اگر ذمه مشغول نیست دیگه ذمیمه کردن ذمه به ذمه دیگه هم معنا نداره. عده‌ای در جواب این مسئله گفتن که اصلا این امر اعتباریه، شما نمیتونید به استدلال عقلی بگید یه امر اعتباری محظور داره یا امکان نداره. امور اعتباری سهل المعونن، یعنی شما میتونید اعتبار کنید دین آتی رو امروز بر عهده خودتون، بدهی فردا رو شما میتونید بگید که از امروز بر عهده من هست. پس به هر حال عده میگن یه امر اعتباری است و امور اعتباری خفیف المعون است. شما میگید آقا بدهی های مثلا سال آتید همه بر عهده من، این چه مشکل عقلی داره که شما الان بر عهده بگیرید تمام بدهی های آقای خوبی میفهمن؟ خب بدهی نیست که بیاد بر عهده من، شما میگید بدهیات بر عهده من. میگه ما از الان اعتبار کردیم مدیون شدن خودمون رو نسبت به بدهی که این آقا در آتی خواهد داشت. حالا ما در ضامن شدن لازم نیست که مبلغ بدونیم، مثلا میدونیم شما بدهکارید، میگیم هر چی بدهی داری با من، مبلغشو که نمیدونیم، بدهی آینده هم همینه. مگه مشکلی داره ما الان بگیم آقا هر چی شما سال آینده بدهکاری من از همین الان به عهده گرفتم؟ اعتباری دیگه. پس زمان مالم یجب چون زمانی بحث اعتباری است، ما میتونیم قبل از این که اصلا دینی وجود داشته باشه بر ذمه بگیریم، بر عهده بگیریم. اون کلمه انتقال آقای خوی میگه خب چی هست که شما داری منتقلش میکنی؟ میگه من بر عهده گرفتم دیگه. انتقال شاید نتیجه زمانه نه نفس زمان، یعنی وقتی که من بدهی شما رو بر عهده گرفتم نتیجهش انتقاله. حالا اینکه شما بگید انتقال قابل تصور نیست، ما نمیتونیم انتقال رو تصور کنیم بدون اینکه باشه. ما میگیم اصل زمان یعنی بر عهده گرفتن، ما بر عهده گرفتیم همه بدهی های آتی رو، زمان مالم یجب به همین سادگی حل میشه. به نظر میاد در امور اعتباری اینطوری نمیشه عقلی بحث کرد. عرض کردم پس من دو نکته گفتم، چون زمانی امر اعتباری است به عهده گرفتن بدهی های آینده، بالفعل من دارم به عهده میگیرم بدهی های آینده رو، این محظوری نداره. و انتقال دین از ذمه ای به ذمه دیگه این اثر زمانه نه خود زمان. زمان یعنی به عهده گرفتن، من الان به عهده گرفتم همه دیون آینده شما رو، یعنی گفتم که من مدیون باشم به همه دیون آتی شما.
این صورت ذهنش چجوری بودم فرض میکنه یک جوری اعتبار میکنه،
الان فرض میکنه هست، الان تعهدش وجود داره،
نه دینه که نیست، همان فرض میکنه دینه هست،
نه تعهده هست به ذمه گرفتنش هست، نه حکم وضعی، یعنی الان بر ذمه من هست تمام دیون آتی، همین الان دیون آتی بر ذمه،
یعنی فرض کرد اعتبار کردیم که اون دین اون او هست و بعد ما انتقال شدیم یا اون نیست ما
چی اصلا انتقال از کردیم نتیجه است. من الان میگم من متعهدم، همین الان بنده تعهد میکنم که همه دیون آتی شما رو پرداخت کنم. این که حالا به صورت چی؟
انشکار کردم تعهد میکنم، یعنی الان دینای او رو الان تصور کردم هست، فرض کردم هست و بعد مثلا تعهد کردم من بدم، یا دینا نیست با فرضی که دین نیست من تعهد میکنم که
دینهایی که خواهد بود و الان من بر عهده گرفتم دینهایی که خواهد بود.
چیزی که هنوز به ذمه اون نیامده؟
آره بر ذمه من اومد دیون آتی ایشون.
اون که بهتره.
کدوم یکی بهتره؟
دیون او رو فرض کنیم الان هست و بعد ما اون که خیلی صورت بزازی کیکشون.
این
خیلی بودش بیشتره.
یعنی چرا بودش؟ من دیون آتی.
نیست. من
دیونی که خواهد.
ذمه خودم الان آوردم.
دیونی که او خواهد داشت رو من متحمل میشم. من الان متعهدم. همش به ذمه من.
ما سعی کردیم تکنیکی وزیر قاطی داریم
نه کنید. ما همونطور که آقای خویی هم گفتن دیگران هم گفتن، ما با مسئله زمان مالم یجب با دو تا مشکل مواجهیم. یک مشکل، مشکل انتقال دینی که موجود نیست، انتقال دین معدوم. نکته دوم بحث تعلیق. آقای خویی گفتن که اگه تعلیق باشه ما مشکلی نداریم، انتقال تعلیق باشه این چی؟ یعنی من همین الان به ذمه میگیرم دینی که در آینده خواهد آمد، یعنی اگر معلق بر این که در آینده بیاد. فقط گفتن مشکلش چیه؟ مشکلش اجماع بر بطلانه. خب حالا من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اون صورت رو اجازه بدید فرض نکنیم که اگر دینی باشد، فرض کنیم مثلا یه دین قطعی، که باز با مشکل تعلیق از جهت دیگه مواجه نشیم. حالا من اون تعلیق هم عرض میکنم. ما میخوام بگیم که آیا معنا نداره که من الان بر عهده بگیرم و بگم به ذمه من، به گردن من هر چی که این آقا سال آینده بدهکاری داره، از همین الان به گردن من هر چی بدهکاری داره. این تکلیفی هم نباشه ها. طلبکارا اگه طلبی دارن بیان بگیرن. اگه طلبکارا طلبی دارن بیان بگیرن به ذمه ما. نه به ذمه ما، همین الان به ذمه من. از همین الان به ذمه من. چی میفهمم؟
من 100000 تا به ذمه من هست یا نیست؟
بالفعل تمام دیون آینده او به ذمه منه بله. تمام دیون آینده او الان به ذمه منه دیگه. یعنی من مدیون به تمام دیون آینده او هستم. نه این مثل واجب معلقه، تعلیق نیست، واجب مشروط نیست، مثل که از الان بر شما واجب است نماز شب خوندن.
واجب معلق
اللهم صل علی محمد و آل محمد.